بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید آقایان محترم و خیلی متشکریم از این توضیحات خوبی که هم جناب آقای عرافی دادن هم جناب آقای حاج آقا سعید گفتن راجع به این کتاب شریف و استفاده کردیم. اون چی که باید در معرفی این کتاب گفته بشه همین هایی بود که آقایون گفتن، چیز زیادتری نداریم. من دو سه مطلب رو، یک مقوله شخص آیت الله آقای جوادی است، یک مقوله تفسیر تسنیمه، یک مقوله هم مقوله رواج تفسیر قرآن، حالا فراتر از علوم قرآنی، نفس تفسیر قرآن در حوزه‌های علمی است. راجع به آیت الله آقای جوادی، به نظر من حوزه وامداری ایشونه. واقعا ایشون کار بزرگی انجام دادن. اینی که از یه جای کوچکی انسان شروع کنه تفسیر قرآن رو و 40 سال اون رو ادامه بده، این کار آسانی نیست. یعنی فکر میکنه انسان، وقتی فکر کنه خواهد دید کار خیلی بزرگیست این استقامت بر این کار، خسته نشدن بر این کار، تردید پیدا نکردن در ادامه این کار، بلکه شاید، حالا من البته توفیق پیدا نکردم این رو نگاه کنم بفهمم، احتمالاً شوق و ذوق مفسر محترم در گذشت زمان نسبت به آیات بیشتر هم شده باشه، احتمالاً باید اینجور باشه. و اینی که انسان مبتهج به این کار باشه، کار رو قرآن، این خیلی با ارزش. ایشون، من صحبت شده بود با ایشون راجع به تفسیر، همین کار تفسیری ایشون، ایشون مبتهج بودن، خود ایشون مبتهج بودن به این کار، میگفتن این یک المیزان امروزه، تعبیر ایشون این بود، گفتن این المیزان مطابق، المیزان باب امروز، برای امروز. واقعش هم همین جوره، انسان نگاه میکنه. بنابراین کاری ایشون کار واقعا با ارزشی است. حالا البته فعالیت های علمی ایشون در زمینه های علوم عقلی نقلی مهمه، جایی تقدیر داره، لیکن هیچ کدوم از اونها به نظر من با این کار، کار تفسیریه با این تفصیل، قابل مقایسه نیست. یعنی هم از کارهای فلسفی ایشون، از کارهای عرفانی ایشون، از کارهای فقهی ایشون، به نظر من این کار مهمتر و بالاتر. خداوند انشاءالله به ایشون اجر بده، عمر ایشون رو طولانی کنه و این نشاطی که موجب شد ایشون بتونن این کار رو در این مدت طولانی ادامه بدن، این نشاط رو انشالله خداوند در ایشون حفظ کنه. شاید بخوان مراجعه کنن، پیش میاد انسان گاهی مراجعه میکنه، نظرش در مورد یه مسئله تغییر پیدا میکنه، یه چیز رو اضافه میکنه. انشالله این نشاط در ایشون ادامه پیدا کنه. و اما راجع به مقوله تفسیر تسنیم، به نظر من این تفسیر از افتخارات شیعه است. من اینجور واقعا میتونم تعبیر کنم، از افتخارات شیعه است. هم تفسیر به معنای خاص خودش در این کتاب خیلی خوب انجام گرفته، آیه تبیین شده، قوت تفکر عقلانی مؤلف کمک کرده که برخی از مفاهیم ظریف لطیف دست نیافتنی در آیات فهمیده بشه. من البته خیلی توفیق نداشتم مراجعه کنم به تفسیر، گاهی چرا، لکن دیشب و امروز برای که حاضر و ذهن باشم گفتم یه جلد بیارن از اون تفسیر من نگاه کنم. تصادفاً جلد 40 سوره یوسف. واقعا انسان نگاه میکنه سرشار از مطالب دانستنی است که میشد اینها رو انسان ندیده بگیره. رؤیا مثلا فرض کنید چیه؟ حقیقت رؤیا، بحث درباره حقیقت رؤیا، همون سبک کاری که مرحوم های طباطبایی در المیزان انجام دادن تحت عنوان بحث فلسفی یا بحث مثلا اجتماعی و ایشون. منتها این گسترده است تو این سطح عظیم این تفسیر بزرگ. یعنی اگر فرض کنیم اون کاری که حالا نسبت به المیزان شده اون کار بنا باشه و باعث غیر تفسیری را از این کتاب استخراج کنن و جمع کنن، خودش یه دارد المعارف میشه، یه مجموعه بزرگی از معارف میشه که قابل استفاده است در موضوعات مختلف به مناسبت یه کلمه در یه آیه مثلا فرض کنید. و برای اینکه این استفاده خوب انجام بگیره به نظر من این تفسیر احتیاج داره به یک فهرست فنی کامل. من نمیدونم حالا در این زمینه کاری شده یا نه. تفسیر فهرست لازم داره، این تفسیر فهرست لازم داره، فهرست فنی لازم داره، هم موضوعات بیان بشه، هم ترتیب حروف با الفبایی ملاحظه بشه. که اگر انسان مثلا فرض کنید که راجع به فلان موضوع میخواد بدانه تو این تفسیر چی هست، بتوانه به زودی پیدا کنه اونها رو و استفاده کنه. بنابراین هم تفسیر هم به یه معنا دارد المعارف. بنابراین انصافا تفسیر تصنیف جزو افتخارات شیعه است، جزو افتخارات و حوزه است و خدا رو شکر میکنیم و بر این که این کار انجام گرفت. بعضی شنیدم من از طولانی بودن تفسیر، 80 جلد بودن تفسیر گلایه مندن و میگفتن که این تفسیر رو خوبه کوتاه کنیم، خلاصه کنیم. من به نظرم این کار نه ممکنه نه جایزه. یعنی تفسیر رو از اون هویت خودش میاندازه. کتاب تفسیر به خصوص با این تفصیل کتابی نیستش که انسان بخواد از اول بنشینه تا آخر بخونه که انسان بگه 80 جلد طولانیه نمیتونیم بخونه. مرجعه، کتاب مرجعه. انسان یه آیه ای رو میخواد بفهمه، یه سوره ای رو میخواد بفهمه، یک موضوعی رو میخواد بفهمه، مراجعه میکنه. این 80 جلد باشه، 100 جلد باشه، 180 جلد باشه، فرقی نمیکنه. بنابراین کوتاه کردن تفسیر، حالا امروز به نظرم به من گفتن که بناس اون قسمت‌های خلاصه تفسیری را که اون اول هر آیه ذکر شده اینا رو جمع کنن. خب یه چیزی خواهد شد، اما نه به نظرم میاد اسم آقای جوادی و اسم تفسیر تسلیم رو با این کارا کوچیک نکنیم، بذاریم همینطور تفسیر به همین شکل باشه. منتها فهرست میخواد، منتها فهرست لازم داره، حتما بدون فهرست تفسیر کم استفاده خواهد شد، باید فهرست بشه. این هم راجع به مسئله تسلیم. و اما مقوله تفسیر قرآن در حوزه ها، انصافا حوزه ها در این زمینه کمکار، حوزه های مختلف ما در طول زمان خیلی کمکاری در این زمینه داشتن. مجاهدت بزرگ رو مرحوم آقای طباطبایی کرد که با اینکه هیچ معمول نبود، ایشون آمدن درس تفسیر شروع کردن و همین مبدع توجه به قرآن و مفاهیم قرآنی و اینا در حوزه شد. ایشون تو مرزه حجتیه، من دعوه توفیق نداشتم اون درس رو برم. به نظرم می دیدم آقای جوادی اون وقت مرزه حجتیه بودن، ایشون به نظرم می رفتن گمانم، یه دهی می رفتن درس ایشون. لیکن خب درس کوچکی بود، یعنی تو مسجد مدرسه حجتیه یه گروهی شاید 40-50 نفر 30-40 نفر به نظرم میشستن، لیکن شروع مهمی بود. این کار بزرگی رو ایشون آغاز کرد و پایه‌گذاری کرد آقای طباطبایی رضوان الله علیه. قبل از ایشون در حوزه قم هم خبری نبود، در حوزه نجف هم به طریق قول خبری نبود. در حوزه نجف خوب میدونید دیگه، مرحوم بلاغی بود چیز مختصری و بعضی دیگه از آقایون چیز مختصری در این زمینه دارن و اون کاری که توقع میره از یه حوزه‌ای که میخواد علوم اسلام رو بیان کنه، اون اصلا فاصله حوزه های ما با اون خیلی زیاد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشد که علمای بزرگ و معروف ما با مفاهیم قرآنی خیلی اوقات آشنایی نداشت. من یکی از علمای خیلی خوب، مرد فاضل، ملا و بسیار آدم خوب رو میشناسم، میشناختم زمان جوانی ما. ایشون میگفتش که ما نجف که بودیم خب مشغول درس و بحث بودیم و مشغول کارامون بودیم و بنویس و بگو و تبادل کن و مباحثه کن و برو و بیا. و وقت آمدیم از نجف به ایران، من تصادفاً تفسیر صافی رو پیدا کردم. اون آقا میگفت تفسیر صافی رو نگاه کردم، دیدم عجب مطالبی تو این کتاب تفسیر صافی. حالا شما ببینید تفسیر صافی چقدر مطالب در تفسیر صافی وجود داره که یک مجتهد را، یک مجتهد ملای سالها درس خونده ای در نجف رو متعجب کنه. این وضع حوزه ما اینجوری بود. بنده قبل از انقلاب تو همین یه سر و کاری با کارهای قرآنی مختصری داشتیم، میگفتم به طلبه ها، میگفتم ما وضع حوزمون اینجوریست که از بدان ایدک الله که شروع میکنیم تا وقتی اجازه اجتهاد میگیریم در طول این سالها میتوانیم حتی یک بار احتیاج پیدا نکنیم به اینکه برنشیم از رو تاخچه قرآن رو برداریم نگاه کنیم. یعنی با قرآن هیچ سر و کاری این درسای ما نداره، نه ادبیاتمون، مگر همون مقداری که توی کتاب ادبیات تو مغنی توی سیوطی اینها آیات و قرآن هست، والا نه در فقهمون، نه در ادبیاتمون، نه در تحقیقات اصولیمون احتیاج به این پیدا نمی کنیم که بلنشیم قرآن برداریم نگاه کنیم ببینیم مثلا چه آیه ای در قرآن درباره این موضوع میشه پیدا کرد یا قرآن چی گفت. این عیب حوزه است. حوزه ها خب حالا راه افتاد، حالا ایشون میگن 200 درس تفسیر در حوزه، خیلی خوب، این بسیار خوبه، یعنی مژده ایست. بنده اینو نمیدونستم که 200 درس تفسیر الان در حوزه قم هست. منتها کاری کنید که این یک فرهنگ با ثبات بشه، مراجعه به تفسیر و درس تفسیر، این نقص شمرده نشه. یعنی ملایی در فقه یا ملایی حالا در درجه بعد، ملایی در فلسفه، این یک افتخاره. ملایی در تفسیر هم به معنای ملا شدن باشه، لااقل مثل ملایی در فقه، یعنی اینجوری باید باشه. حالا البته فقه چون نظام زندگی انسان متوقف به فقه، حالا اون باعث در مورد فقه یه مقداری خوب انسان تعبیرش محترمانه تر باشه، لیکن حالا مثلا اصول با این طول و تفصیلی که داره، یه نفری ملای در اصول، این یه رتبه‌ای در ذهن، در ذهنیت عام حوزه‌ها این یه رتبه‌ای داره. آیا اون کسی که در تفسیر تسلط داره بر آیات و قرآن و معانی آیات و مفاهیم آیات و اشارات آیات، اونم همین اندازه در حوزه، در ذهنیت عمومی حوزه، اونم همین اندازه ارج و قرد داره؟ اینو باید درست کرد. برادران اهل سنت مراجعاتشون به قرآن خوبه، منتها اونها هم بیش از، حالا یا بیش از تفسیر یا لااقل به قدر تفسیر، به مسائل حاشیه‌ای کم اهمیت قرآن پرداختن. چقدر کتاب در باب وقف و ابتدا در قرآن هست، چقدر کتاب در باب تجوید هست مثلا، فرض بفرمایید، و امثال اینها. اینها مسائل قرآنی اینها نیست، مسئله قرآن فهم آیات کریمه قرآن که خب در این زمینه ما کمکاریم انصافا، در شیعه این کار کم انجام گرفته، به حمدالله امروز این کار احیا شد. حالا در این بره خدا رو شکر میکنیم که تفسیر تسنیم به وجود آمد و مایه افتخار شد. میشه تفسیر تسنیم رو سر دست گرفت، نشون داد به دنیای اسلام، ما اینو داریم. یکی از کارها ترجمه عربی تفسیره، این کار هم لازمه. حالا اینی که اصل کار به فارسی نوشته بشه، خب یه فلسفه داشته، عیبی هم نداره، خوبه، لیکن دنیای اسلام با عربی آشنا هستن بیشتر امروز، و نمیشه ما یک کتاب خوب رو داشته باشیم و توقع داشته باشیم که دنیای اسلام اون رو بفهمه، بدانه، بشناسه، لکن به زبان عربی نباشه. این توقع درستی نیست. به نظر من یک گروهی، یک جمعی عرب زبان، زبان مادریشون عربی است و مسلط به ادبیات عربن، باید بنشینن این کتاب رو به تدریج، اگر نشده تا حالا، مشغول هستن، ها ترجمه شده، چاپ شده، چاپ هم شده، خیلی خوب، خیلی خوب، بله بله، این کار لازمیه. این اگر چنانچه خوب کار از آب در بیاد، یعنی زبان خوبی برای مخاطب عربی باشه، و بعضی از خصوصیاتی که از لحاظ روانی مهم است، تفسیر انتشار سریع پیدا خواهد کرد، یعنی توی حوزه‌های عربی این زود رواج پیدا خواهد کرد. مردمان صاحب فکر هم هستن، مرحوم عاشق هادی فضلی رحمت الله علیه که از علمای عربستان بودن، ایشون به من گفت که الان در دانشگاه های حجاز اساتید بزرگ حجاز کتابهای فقهی شیعه رو تهیه میکنن و میخونن، یعنی همینایی که چاپ شده. تشکر میکرد که اینا کار شده، تصحیح شده، چاپ شده، چون آقا کتاب ریاض رو مثلا اون شکل قدیمی رغبت نمیکنه کسی باز کنه، اما وقتی ریاض رو با این شکل فرض کنید که چاپ کردن، چی کردن، جواهر رو مثلا به این شکل در آوردن، طبعا او علاقه من میشه. ایشون میگفتش که علاقه من شدن و به شیعه اعتقاد پیدا کردن. ایشون تو دانشگاه هم تدریس داشت بر اون آقای فضلی، میگفت اساتید بزرگ در عالم تسنن در اونجا که حالا ایشون تدریس میکرد در دانشگاه های منطقه شرقیه و غیر اونها، ایشون میگفتش که اینا همشون مجذوبن. این کتاب اونجوری خواهد شد، یعنی اگر چنانچه یک ترجمه خوبی انجام بگیره این دست اونا برسه دیگه راهاش نمی کنن. یعنی دست به دست خواهد گشت توی دنیای اسلام انشاءالله. میگرد تشکر میکنیم از خداوند متعال که این توفیق رو با آقای جوادی دامت برکاتو داد که ایشون این کار رو انجام دادن. تشکر میکنیم از آیت الله آقای جوادی که این زحمت رو کشیدن. تشکر میکنیم از شما که دنباله این کار رو گرفتید و تحقیق کردید و کار کردید، و انشالله امیدواریم که همه اجر و ثواب دنیوی و اخروی و خودتون رو ببرید. سلام ما رو هم خدمت ایشون برسونید و تشکر ما رو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.